ساعت 11 در ایران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا هستید. نگارش متن توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک ادامه دارد. شمار تلفات زمین لرزه نپال از 6000 کشته گذشت. و نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید ایران بزرگترین تهدید است. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در نیویورک به مدت 8 ساعت برگزار شد. به نوشته ایران، در این دوره از مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران نگارش متن توافق جامع را با هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه دادند. این مذاکرات قرار است امروز جمعه در نیویورک ادامه یابد. به گزارش ایران، چگونگی لغو تحریم‌ها علیه ایران نخستین موضوع است که در متن توافق نوشته می شود. به گفته که مقام های نپال، شمار تلفات زمین لرزه اخیر در این کشور به بیش از 6200 کشته رسیده است. مرکز عملیات اضطراری نپال روز پنجشنبه آخرین آمار تلفات زلزله را 6204 کشته و حدود 14000 زخمی اعلام کرد. با اینکه از وقوع زمین لرزه 7.8 ریشتری در نپال حدود یک هفته می‌گذرد، دسترسی به مناطق دورافتاده برای نخستین بار روز پنجشنبه ممکن شد و بنابر گزارش‌ها میزان تلفات و خسارات در این مناطق هنوز نامشخص است. همچنین روز پنجشنبه یک پسر نوجوان و یک زن 23 ساله زنده از زیر آوار 6 روزه بیرون آورده شدند. بنابر ارزیابی سازمان ملل، حدود 8 میلیون نفر از زمین لرزه یک شنبه گذشته آسیب دیدند. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه که به تازگی نامزدی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد، روز پنجشنبه از ایران به عنوان بزرگترین تهدید فعلی علیه آمریکا نام برد. این سناتور روز پنجشنبه گفت: از دشمنی ایران علیه آمریکا کاسته نشده است. همزمان مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، روز پنجشنبه گفت که متمم پیشنهادی خود را پس نمی‌گیرد. سناتور روبیو پیشنهاد کرده است به طرح نظارت کنگره بر توافق احتمالی با ایران متممی اضافه شود که جمهوری اسلامی ایران را ملزم کند اسرائیل را به رسمیت بشناسد. طرح نظارت کنگره بر توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در حال بررسی در سنای آمریکا است و تاکنون دو متمم مهم آن رأی نیاورده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید اولویت دولتش نخست رفع تحریم‌های شورای امنیت و سپس لغو تحریم‌های اروپا و آمریکاست. آقای روحانی این اظهارات را روز پنجشنبه در آخرین روز از سفرش به استان فارس در جمع خبرنگاران ایراد کرد. او در پاسخ به پرسشی در مورد انتشار فکت شیت ایران نیز گفت: فکت شیت ما قبل از آمریکایی‌ها منتشر شد و خبرگزاری‌های ایران و خارجی‌ها آن را منتشر کردند. شماری از اصولگرایان ضمن انتقاد از تفاهم هسته لوزان خواستار انتشار فکت‌چیت یا گزاره برگ ایران شدند. کاخ کرملین اعلام کرد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، که قرار بود با سفر به مسکو در مراسم یادبود پایان جنگ جهانی شرکت کند، سفر خود را لغو کرده است. سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه گفت رهبر کره شمالی برای رسیدگی به مسائل داخلی سفر خود را لغو کرده است. قرار بود حضور کیم جونگ اون در مراسم نهم ماه می در مسکو نخستین سفر خارجی او از زمان به قدرت رسیدنش باشد. نهم ماه می امسال در 70 سال روز پیروزی ارتش سرخ بر نازی‌ها با برگزاری مراسمی در میدان سرخ مسکو و با حضور شماری از رهبران کشورهای مختلف جشن گرفته خواهد شد. کشمکش در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز میان قایق‌های تندرو و جنگی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با برخی کشتی‌های تجاری و باری غربی سبب شده تا نیروی دریایی آمریکا برای همراهی کشتی‌های تجاری دارای پرچم ایالات متحده در خلیج فارس اعلام آمادگی کند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
نیروی دریایی ایالات متحده برای همراهی کشتی‌های تجاری دارنده پرچم آمریکا در تنگه هرمز اعلام آمادگی کرد. پس از توقیف یک کشتی باری از سوی قایق‌های جنگی سپاه پاسداران و انتقال آن به ایران، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که از این پس تمام کشتی‌های تجاری که با پرچم ایالات متحده قصد عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز را داشته باشند، همراهی می‌شوند. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه به نقل از فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، هدف از این کار را مقابله با تجاوز احتمالی سپاه پاسداران عنوان کردند. پیش از این نیز نیروی دریایی آمریکا در میانه‌های دهه 80 میلادی و به دنبال اوجگیری جنگ نفتکش‌ها بین ایران و عراق، به تقاضای کویت اقدام به برافراشته کردن پرچم آمریکا بر فراز نفتکش‌های کویتی و اسکورت آنها کرد. اکنون اما وبسایت شبکه خبری CNN در مطلبی نوشته که هرچند نیروی دریایی آمریکا امنیت تردد عادی کشتی‌ها در خلیج فارس و شمال دریای عرب را تامین می‌کند، اما به گفته مقام‌های نظامی آمریکا حفظ امنیت کشتی‌های باری در تنگه هرمز به یک فروند کشتی جنگی نیاز دارد. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده که مقام‌های نظامی آمریکا تأکید کردند که تصمیم جدید نیروی دریایی مبنی بر پشتیبانی از کشتی‌های تجاری به معنی اسکورت تمام کشتی‌های باری از سوی نیروی دریایی آمریکا نیست، به طوری که نیروی دریایی آمریکا به کشتی‌های باری دارای پرچم این کشور پیشاپیش اطلاع می‌دهد که مسیر عبور آنها به سوی دریای عرب رصد می‌شود و ایمن است. وبسایت شبکه خبری CNN گزارش داده که آمریکا نگران است در شرایط ناآرام منطقه ایجاد هر گونه حادثه برای یک کشتی با پرچم ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی به حادثه بین المللی با ایران منجر شود، به طوری که یک مقام نظامی آمریکا گفته است این راهی برای کاهش ریسک رویارویی است. در روزهای گذشته سپاه پاسداران یک کشتی با پرچم جزایر مارشال که تحت حمایت نیروی دریایی آمریکاست را توقیف کرد. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل ساکن آمریکا، درباره این اقدام سپاه میگوید:
این اقدام یه حرکتی است در جهت ایجاد تشنج بیشتر در منطقه و من فکر نمی کنم که مقامات دولت آقای روحانی و افرادی که مشغول مذاکره هستند یک همچین حرکاتی رو در این مراحل حساس به عنوان که حرکت درست و سنجیده‌ای به حساب بیارن و دارن سعی می کنن اینها رو با توجیهات حقوقی رفع و رجوع کنن. خب اینجور تحرکات و ایجاد اخلال برای جریان کشتیرانی بین‌المللی در یک مسیر بسیار شلوغ و حساس مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی در شرایطی که نیروهای قدرتمندی از کشورهای دیگه من جمله آمریکا و فرانسه و انگلیس در این منطقه مستقر هستند، به نظرم معنی دیگری غیر از ایجاد تشنج و به استقبال رفتن برای ماجراجویی و ایجاد مسئله و مشکل کردن نداره.
روز چهارشنبه نیز جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت که آمریکا درباره تأثیر اقدام‌های اخیر جمهوری اسلامی و ایجاد تشنج بر مسئله ناوبری در تنگه هرمز نگران است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل، معتقد است که این تنش‌ها در خلیج فارس ارتباط نزدیکی با کشمکش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران و عربستان بر سر موضوع یمن دارد.
توقیف یک کشتی تجاری در تنگه هرمز و بعد ادعای این که این حرکت به خاطر یک دعوای حقوقی که 16 یا 17 سال پیش مطرح بوده صورت گرفت، به نظر من غیر منطقی میاد. افرادی مثل آقای ظریف بیاش و کارشناسان دیگری سعی میکنند یک توجیهات منطقی رو و حقوقی رو برای اقدامات غیر مسئولانه و بیموقع و نادرستی که توسط منابعی مثل همین نیروی دریایی سپاه پاسداران صورت میگیره اینها رو جبران بکنند. از نظر حقوق بین الملل اگر که واقعا در اینجا مسئله حقوقی که مربوط به یک محکمه مالی هست وجود داشت، این کشتی های مربوط به این شرکت ماها و سالها روز صدها از اینها از این تنگه رد میشن و چطور شده که حالا در این موقعیت خاص دست روی یه کشتی خاصی گذاشته شده؟
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرده بود که پیش از توقیف کشتی تجاری مرسک تایگرز در تنگه هرمز، قایق‌های سپاه پاسداران برای یک کشتی دیگر که با پرچم ایالات متحده حرکت می‌کرده نیز مزاحمت‌های ایجاد کرده بودند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو می‌شنیدید.
داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده.
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چه کار باتون میکنم؟
و اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونی شماری از شهروندان بهایی ساکن در مناطق مرکزی ایران، بیش از 20 تن از این بهاییان را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. اتهامات آنان مشابه بود: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیرقانونی تشکیلات جامعه بهایی ایران. عمده این بهاییان از ساکنان شهرستان یزد بودند. پس از محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد در ماه‌های پایانی سال 93 و ابتدای سال 94 اجرای احکام صادر شده علیه این بهاییان آغاز شد. در میان بازداشت شدگان یک زوج بهایی ساکن یزد نیز بودند. ایمان رشیدی و شبنم متحد زوج بهایی اهل یزد بودند که در جریان آن بازداشت با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پس از تحمل حدود یک ماه بازجویی و بازداشت موقت، این زوج بهایی تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده اتهاماتیشان با سپردن وثائقی حدوداً به ارزش 150 میلیون تومان آزاد شدند، تا اینکه ایمان رشیدی و شبنم متحد در دادگاه انقلاب اسلامی یزد احکام محکومیت خود را دریافت کردند. ایمان رشیدی در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همسرش شبنم متحد به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. در اسفند ماه سال 93 و در واپسین روزهای سال با دریافت ابلاغیه اجرای حکم دادگستری شهرستان یزد، این زوج بهایی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد مراجعه کردند و در 27 اسفند ماه سال 93 ایمان رشیدی و شبنم متحد بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر یزد شدند. ایمان رشیدی برای گذراندن دوره محکومیت به حبس 3 ساله خود همراه با همسرش در زندان مرکزی شهر یزد روزگار می‌گذرانند. شماری دیگر از بهایان همپرونده با آقای رشیدی و خانم متحد در همان هفته‌ها دوره محکومیت خود را آغاز کرده و در زندان‌های مختلف شهرهای محل سکونت خود از جمله یزد، اصفهان، عراق، شیراز و کرمان دوره حبس خود را می‌گذرانند.
شنونده یه برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسن نیا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر هم میتونید به آدرس وبسایت ما radiofarda.com برید. ممنون که در این بخش خبری ما را همراهی کردید. همچنان با شما هستم با بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.